سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. دیدار مشاور آیت الله خامنه ای با بشار اسد یک روز پس از کشته شدن 13 پاسدار ایران در سوریه. برادر میرحسین موسوی در حمله با سلاح سرد مجروح شد. و ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس برای چهارمین روز بار دیگر با یکدیگر درگیر شدند. یک روز پس از کشته شدن 13 تن از نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی شهر حلب علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ولایتی در این دیدار بار دیگر بر حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت و رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده است. سپاه پاسداران استان مازندران روز شنبه اعلام کرد 13 تن از نیروهایش در پی حملات مخالفان بشار اسد به شهرک خانتومان در اطراف حلب کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. وبسایت کلمه میگوید میرحب محمود موسوی، برادر میرحسین موسوی، روز شنبه از سوی افراد ناشناس با چاقو مورد حمله قرار گرفته و از ناحیه گردن زخمی شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که این سومین بار است که میر محمود موسوی مورد حمله افراد ناشناس قرار میگیرد. این گزارش میافزاید میر محمود موسوی در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفته است. هنوز هیچ مقام انتظامی یا قضایی در این مورد اظهار نظری نکرده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای پس از انتخابات سال 88 و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی بیش از 5 سال است که در حصر خانگی به سر میبرند. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از این اعتراضها به عنوان فتنه 88 یاد میشود. درگیری و تبادل آتش میان نیروهای نظامی اسرائیل و شبه نظامیان حماس روز شنبه برای چهارمین روز پیاپی در نوار غزه ادامه داشت. جنگنده‌های نیروی هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل روز شنبه نقاطی در نوار غزه را هدف حمله قرار دادند. فلسطینی‌ها نیز از غزه به سوی اسرائیل خمپاره و راکت شلیک کردند. حماس در واکنش به این حمله‌ها گفته خواستار جنگ نیست.
نحن اذا ندعو لحرب،
ما به دنبال جنگ نیستیم، اما به اسرائیل اجازه تهاجم نخواهیم داد.
ارتش اسرائیل میگوید در واکنش به پرتاب یک راکت از غزه به جنوب اسرائیل در ساعات اولیه سحرگاه شنبه به غزه حمله هوایی کرده است. رویترز گزارش داده که یک زن فلسطینی در حمله اسرائیل به غزه کشته شده است. 330 دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار توجه فوری پزشکی به امید کوکبی و بازبینی روند غذایی او شدند. در این نامه که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده آمده است، بقایه ایمانند آنچه بر آقای کوکبی گذشته به گفته آنها باعث یأس و نومیدی جوانان، دانشجویان و استادانی خواهد شد که قصد خدمت به کشور خود را دارند و آنها را برای سفر به ایران دچار تردیدهای جدی خواهد کرد. امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک در دانشگاه تگزاس سال 1388 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد، اما هنگام خروج از کشور بازداشت شد. آقای کوکبی که به 10 سال زندان محکوم شده است، ماه گذشته در پی تشدید بیماری در بیمارستان بستری شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. خواهر محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان موسوم، به حلقه میگوید بازجوی برادرش پس از نقض حکم اعدام به آقای طاهری گفته پرونده‌اش دوباره با اتهام فساد فی‌الارض به دیوان عالی کشور ارسال شده است. آذردخت طاهری در مصاحبه با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت برادرش 24 فروردین به شعبه سوم دادسرای اوین احضار و بازجویی شده است. محمدعلی طاهری که با راه اندازی مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه در سال 1380 به فعالیت‌های مربوط به طب مکمل ایرانی و فرادرمانی پرداخته بود، در سال 1390 بازداشت شد. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آمریکا هنوز رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزد نهایی هر حزب در انتخابات آبان ماه امسال ریاست جمهوری این کشور ادامه دارد. اما هفته گذشته در حزب جمهوری‌خواه این رقابت‌ها به سرفصل تازه‌ای رسید، به این ترتیب که رقیبان دونالد ترامپ داوطلب نامزدی حزب جمهوری‌خواه شکست خود را پذیرفتند. اما دونالد ترامپ هنوز هم با مقاومت‌های داخلی چهره‌های شاخص و وزن‌دار این حزب روبروست. در میان دموکرات‌ها رقابت میان هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، دو رقیب داوطلب نامزدی این حزب، ادامه دارد. هرچند تا اینجای کار هیلاری کلینتون از برنی ساندرز جلوست، اما در درون این حزب به باور بسیاری ناظران هنوز زمان زدن سوت پایان رقابت‌ها نرسیده است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، دو ایرانی تبار عضو حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات آمریکا. در واشنگتن، ماندانا زند کریمی، فعال سیاسی حزب جمهوری‌خواه آمریکا و نماینده سابق آمریکا در کمیسیون زنان سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، و در لس آنجلس رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و عضو حزب دموکرات آمریکا که از 16 سال پیش در سال 2000 در گردهمایی‌ها یا کنوانسیون‌های انتخاباتی هر دو حزب با تایید کنگره نمایندگان آمریکا حضور داشته است. رأی‌گیری‌های مقدماتی دو حزب اصلی آمریکا، یعنی حزب دموکرات در 70 سال گذشته و حزب جمهوری‌خواه، برای تعیین نامزد نهایی در انتخابات پاییز امسال ریاست جمهوری آمریکا به نظر بسیاری عجیب و غریب یا حداقل منحصر به فرد بوده است. از این لحاظ که در هر دو حزب داوطلبانی بسیار خبرساز شدند که خط فکرشون با جریان سنتی یا غالب این دو حزب تمایز و فاصله داشته. دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه که همه رقیبان سنتی ترش رو هم کنار زده، و برنی ساندرز که در آغاز رأی‌گیری‌های مقدماتی اغلب ناظران پیش‌بینی نمی‌کردند بتونه در رقابت با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین، سناتور سابق و بانوی اول اسبق آمریکا، تا این حد دوام بیاره. با تحلیل وضعیت حزب جمهوری‌خواه شروع کنیم. خانم زند کریمی، چه شد که دونالد ترامپ، یک دموکرات سابق، برنده رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری‌خواه شده است؟
خب مسئله مهم و اصلی اینه که آقای دونالد ترامپ تسلط داره به شومنشیپ. سالها توی تلویزیون انواع اقسام برنامه‌های مختلف و متعدد داشته. به محض ورودش در رده انتخابات بین 18 نفر همه آمریکا میشناختنشون. تونسته بدون این که بخواد پول تبلیغات خرج بکنه از مطبوعات استفاده کنه و جلوی دوربین تلویزیونا و توی صفحه اول مطبوعات باشه همیشه. و همونطور که گفتین، برخلاف سنت موجود کلماتی رو به کار برده و صحبتهایی کرده، حملاتی رو کرده که تا به حال سابقه نداشته و رقیبانش رو آچمازشون کرده در به اصطلاح مبارزات. ضمن این که در این مدت 7-8 سال گذشته کار وجود نداره برای طبقه متوسط و فشار زیاده و مالیات ها زیاد شده، قیمت همه چیز رفته بالا، و همین دلیل طبقه متوسط، مخصوصا اونایی که بهشون میگن بلو کالر، اونایی که دبیرستان تحصیلاتشونه، پشتیبان ایشون شدن. و وقتی که آقای ترامپ صاف و پوسکنده هرچی که از دهنش در میاد میگه، مردم به این نتیجه رسیدن که این آدم از یه طرف دهنش دروغ نمیگه، از اون طرفش یه چیزی از این ور بگه، یه چیزی از اون ور بگه، بهش اعتماد کردن. و چون ایشون یک بیزنسمن موفق بوده و ایشون داره میگه وضع اقتصاد آمریکا رو درست میکنه، مورد اعتماد مردم قرار گرفته و یه دفعه ریختن و برای ایشون رای دادن.
بسیار خوب خانم زند کریمی، بذاریم ببینیم آقای گوهرزاد هم همین تحلیل شما رو دارن در این باره که چطور یک دموکرات سابق، دونالد ترامپ، برنده رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری خواه شده.
ببینین، مسئله فراتر از این حرف هاست. در 8 سال گذشته که آقای اوباما در کاخ سفید بسیاری از مشکلات رو با حضورشون حل کردن، 76 ماه پیاپی تا به امروز میزان بیکاری رو پایین آوردن و همین امروز که آمار بیکاری ماه گذشته اعلام شد مشخص است که همین امروز هم نشون میده ایشون از بیکاری کاسته. دورانی که به دست گرفته در برخی ایالت‌ها به 12-13% بیکاری داشتیم، در برخی ایالت‌ها به 8.5-9%، در حال حاضر به زیر 5 رسیده و 5.2. این نشون دهنده دورانی شد. ولی در این 8 سال حزب جمهوری‌خواه نتوانست نیرویی رو از درون خودش تربیت کنه که بتونه هم پاسخگوی نیازهاش برای آینده ریاست جمهوری باشه و هم این که بتونه برنده بشه از نظر قدرت رأی آوردن. حزب جمهوری خواه در 8 سال گذشته تمام توانش رو چه در کنگره و چه در سنا صرف این کرد که علیه طرحهای اوباما حرکت کنه و کمتر طرح وقتش رو گذاشت که مسائل جدی و واقعی درون حزب رو نگاه کنه. حزب جمهوری خواه با تی پارتی روبرو شده بود در انتخابات 2008 و به ویژه در سال 2012، ولی هرگز فکر نکرد که این آسیب بزرگی که از تی پارتی می‌بینه و حزبش رو به چند دسته تقسیم می‌کنه اینقدر جدی خواهد بود که فردی مثل تد کروز که اصلاً مورد علاقه سنا آمریکا و دیگر یارانش در کنگره نیست میتونه بیاد و نفر دوم بشه. همینطور مسائلش در مورد مسئله مهاجرت، جمهوری خواهان فردی رو اومد از بیرون و رأیشون رو در میانه میدان گرفت که از نظر سیاست‌های داخلی در آمریکا خب به طرف جمهوری خواهان است، ولی از نظر کلی که نگاه می‌کنیم یک نوعی در میان ایستاده که می‌تواند از برخی از مسائل رأی میانه‌های نوسانی رو جذب بکنه، یعنی کسانی که هم نسبت به دولت مشکل دارن هم نسبت به حزب جمهوری خواه مشکل دارن به این ترتیب برون به سوی ایشون. و این تنها از سوی کسی که می‌تواند نوعی از عوام فریبی و یا نوعی از حرف‌های عوام پرستانه را مطرح کند به میان بیاد. و به این ترتیب آقای ترامپ به عنوان یک شخصی به میدان اومد که فقط در یک مورد سقط جنین ایشون 8-9 بار نظرش عوض کرده.
بسیار خوب.
یعنی هیچ گونه استیلایی بر یک موضوع نداره. حالا میشه در مورد مسائل مختلفش صحبت کرد، ولی چون به کار و بیکاری اشاره شد، مردم آمریکا در حال حاضر یک کارنامه خوب از دموکرات‌ها به ویژه 8 سال آقای اوباما رو پیش رو دارن.
خیلی خوب. خانم زنده کریمی فرصت خواهند داشت به شما جواب بدن، ولی بذارین از شما سوال قرینه‌ای رو بکنم که از خانم زنده کریمی پرسیدم. حالا چطور در حزب دموکرات که اول ناظران پیش بینی می‌کردن هیلاری کلینتون بدون رقیب نامزد اول و آخر حزب اعلام بشه، برنی ساندرز این حد خبرساز شد و جذاب برای بخشی از رای دهندگان متمایل به حزب دموکرات؟ آقای گوهرزاد،
ببینید، برنی ساندرز یک جنبش رو در آمریکا آغاز کرده. برنی ساندرز به عنوان کسی که بیرون از حزب دموکرات است و اصلا مستقل هست، آمد با حزب دموکرات یک قرارداد بست. مسئله سیاسی است. دموکرات ها علاقمند نبودن که آقای برنی ساندرز بره و در بیرون به عنوان مستقل عمل کنه و بیاد خب یعنی خوش کاندید کنه به عنوان کاندیدای مستقل، و این خود به خود بخشی از رأی خانم کلینتون رو خرد میکرد و این خرد شدن رأی ها رو مایل نبودن. حزب دموکرات با ایشون یک قرارداد امضا کرد که ایشون هم به عنوان دموکرات حرکت کنه. به این ترتیب یکی از چپترین لیبرال ها در کشور آمریکا آمد در برابر حزبی قرار گرفت که حزبی است که تقریبا در این سالها بیشتر در میانه بوده. حتی حزب دموکرات هم نتوانست در این 8 سالی که دوران آقای اوباما بود نیرویی رو بتونه تربیت بکنه که مسیر اوباما رو حتی به صورت پیشروتر یا پروگرسیو در پیش ببره.
ممنون
آقای همون خط میانه توقف کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خیلی خوب. خانم زنده کریمی، تحلیل شما چیه درباره جذاب یا حداقل قابل اعتنا شدن داوطلبی در حزب دموکرات مثل برنی ساندرز که خودش میگه حامی سوسیالیسم دموکراتیک در برابر رقیب قدری از طیف میانه حزب دموکرات مثل هیلاری کلینتون که موازش کم و بیش موازه دو سه دهه اخیر حزب دموکراته؟
در مورد آقای برنی ساندرز که سوسیالیست هستن و همیشه هم به عنوان یه سوسیالیست مستقل عضو کنگره بودن، دلیل این که آقای ساندرز جوانان رو جلب کرده اون هم باز به دلیل اینه که آقای ساندرز بهش میگن جنیوان، ایشون خیلی صادقانه به نظر آمده. چرا؟ برای اینکه حرفایی که میزنه از قلبش صحبت میکنه و مرتبم به جوونا میگه همه چی مجانی میخواد بهشون بده. نتیجتاً این جذابیت داره این مسئله و جوانایی که واقعا نرفتن تو بازار کار و بیکار تو زیرزمین و منزل پدر مادرشون دارن زندگی میکنن دنبال ایشونو گرفتن. از اون طرف هم آقای برنی سندرز 75 سالشه و خانوم کلینتون هم الان 69 سالشونه، موقعی که بخوان پرزیدنت بشن 70 سالشونه. حزب دموکرات یه پیرمرد و یه پیرزن ارائه داده، در حالی که حزب جمهوری خواه 18 نفر جوان تحصیل کرده فهمیده فعال ارائه داده و اساس بر این نبوده که حزب جمهوری خواه هیچی نداشته و هیچ کاری نکرده و هیچ برنامه ارائه نداده.
ببخشید خانم زنده کریمی، سن آقای ترامپ بزرگتر از سن خانم کلینتون نیست؟
نه، هر دو تایشون هم سنن، هر دو تایشون 69 سالشونه.
بسیار خوب، ادامه بدین لطفا.
به هر حال یکی از دلایل موفقیت آقای سندرز این عدم اعتماد دموکرات ها به خانم کلینتونه. خانم کلینتون الان آماری که مرتباً میگیرن ارقام خیلی بالایی توی 60 و 63 و 67 و اینجور چیزا درصد دموکرات ها میگن ایشون قابل اعتماد نیست و دروغگوه. از اون طرف هم به دلایل برنامه هایی که اجرا کردن که مثلا صنایع زغال سنگ تو آمریکا دارن از بین میبرن و تعطیل کردن، ویرجینیای غربی تمام اقتصادش بر اساس زغال سنگ بوده، مردم بیکار شدن. همین هفته گذشته وقتی خانم کلینتون رفته بود اونجا صحبت بکنه، یه عده ای از کارگران معدن به ایشون گفتن ایشون حق نداره بیاد اونجا باهاشون صحبت بکنه، برای خاطر اینکه خانم کلینتون مرتبا حمله کرده به اصطلاح معادن زغال سنگ، به دلایل متعدد و مختلف محیط زیستی که درست کردن. این یکی از دلایلیه که آقای برنی سندرز مردم بیشتر بهش اعتماد میکنن تا به خانم کلینتون. از اون طرف خانم کلینتون مسائل زیاد داره، یکی این که FBI داره در مسائل ایمیل شخصی که ایشون استفاده میکرده، سلفون شخصی کنون نت وابسته به دولت و تحت کنترل دولت و وزارت امور خارجه، در تمام مدتی که وزیر امور خارجه بوده که سرورش تو زیرزمین خونش بوده، این الان مورد تحقیق FBIه و خیلی مسائل دیگه، داستانی که در لیبی اتفاق افتاد و 4 نفر آمریکایی من جمله سفیر آمریکا کشته شدن اونجا، هنوز دارن تحقیق میکنن، روش صحبت میکنن. همه اینا باعث شده که الان این به اصطلاح آقای برنی سندرز موفقیتی رو پیدا بکنه که حزب دموکرات با همه کوششی که دارن میکنن که سوپر دلیگیت بدن به خانوم کلینتون که خانوم کلینتون بتونه موفق بشه، با همه اینا آقای برنی سندرز داره از خانوم کلینتون میبره.
اینو حالا میپرسیم از آقای گوهرزاد که آیا چنینه یا اینکه خانوم کلینتون واقعا خیلی جلو از برنی سندرز. خانوم زنده کریمی، حالا یه سوال دیگه، بسیاری از چهرهای شاخص جریان سنتی تر و حاکم حزب جمهوری خواه تمام تلاششون رو با حمایت از داوطلبان دیگه نامزدی مثل تد کروز، مارکو روبیو و جان کیسیک و دیگران به کار بردن که دونالد ترامپ رأی نیاره، که اینطور نشد. حالا هم که همه اون دیگران شکست رو پذیرفتن و پاپس کشیدن و فقط دونالد ترامپ باقی مونده، باز هم چهره های شاخص حزب جمهوری خواه از جمله جورج بوش پدر و جورج بوش پسر، دو رئیس جمهور سابق آمریکا و میت رامنی نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش سال 2012 میگن از دونالد ترامپ حمایت نخواهند کرد. در این شرایط حزب جمهوری خواه چه گزینه هایی داره پیش روش؟
متاسفانه در یک سیستم دموکراسی وقتی که مردم رای میدن، اکثریت مردم رای میدن، هیچ چاره نیست. مقاماتی که در حزب هستن کوششون رو تا اونجایی که ممکن بود کردن که جلوگیری بکنن از موفقیت آقای ترامپ. حتی به مردم گفتن که ایشون تمام عمرش دموکرات بوده، حالا یه دفعه اومده جمهوری خواه شده، ولی اصلا مثل این که ایشون، به قول این که آمریکایی‌ها میگن، مثل این که ایشون از تفلان درست شده. هر چی هم که در مورد ایشون بد بگن و گفتن، حزب که نمیتونه کاری بکنه، چون نمیتونه دخالت بکنه به مردم بگه رأیی که دادین ما قبول نمیکنیم، میندازیم دور.
آقای جورج بوش پدر و جورج بوش پسر و میت رامنی و امثال اون آدمای کمی نیستن، آدمای کم وزنی نیستن. میخوام بپرسم که مقررات
دخالت بکنه.
ببینم، مقررات داخلی و اساسنامه حزب جمهوری خواه به این حزب اجازه میده که فرضاً کس دیگری رو به جز دونالد ترامپ نامزد حزب در انتخابات پاییز امسال اعلام کنه؟
نه، اگر یه همچین کاری بکنن کلن حزب جمهوری خواه کلن از بین میره و کلن به سیستم دموکراسی این مملکت صدمه شدید خواهد زد. چرا که آقای ترامپ اکثریتش یه ذره نیست، اکثریتش خیلی زیاده، عده زیادی از دموکرات ها دارن واسه ایشون رای میدن. الان توی آماری که ما داریم میشنویم، عضویت از حزب دموکرات میان حزب جمهوری خواه که به ایشون رای بدن، یه عده زیادی از ایندیپندنس، کسانی که مستقلین هستن که عضو هیچ کدوم از دو حزب نیستن، دارن برای ایشون رای میدن، نمیتونن بهش دست بزنن.
پس قطعا به نظر شما ایشون نامزد اصلی حزب جمهوری خواه خواهند بود؟
حتما نامزد انتخابات خواهند بود. کوششو کردن به اصطلاح جلوی ایشونو بگیرن، نمیتونن به مردم بگن رأیی که دادین باطله.
آقای گوهرزاد، نظر شما در این باره چیه؟
من میتونم به چند نکته‌ای که خانم زنده‌کریمی اشاره کردن اشاره بکنم، بعد سپس بریم به سوی این مسئله قانونی آقای ترامپ و غیره.
بله، میخوان از آخر شروع کنین بعد به اونا بپردازین.
بله، امیدوارم که یادم نره. بله، ببینین، از نظر قانونی هر حزبی این عددها امروز اسمش هست دلیگیت، اینا یک شماره است. خب در درون کانونشن این به فرد تبدیل میشه، یعنی شخصی میاد میشینه، خانم جکسون، مستر ویلسون، اینا میشن اون عدد از اوهایو، از کلیولند، از نمیدونم کالیفرنیا، اینا میشن شخص. بنابر مقررات حزبی در هر دو حزب در درون همایش هست که اینها باید دوباره رأی خودشون رو بدن به اون فردی که کاندیدا هست، یعنی اعلام پذیرش بکنن.
خلاصتاً دارین میگین که ممکنه که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه اعلام نشه؟
نه، میتواند نشود اگر بخواهند. ببینین، در اونجا تصمیم وجود داره. خیلی از رهبران حزبی در حال حاضر با این مخالفتاشون دارن بازار این رو گرمتر میکنن که در روز دوم انتخاب کانونشن، در روز سه‌شنبه، گفته بشه که نه، ما هیچ کدوم نمیدیم به اون اندازه کافی، یعنی ایشون نمیاره 1236 رو. اگر این اتفاق بیفته، خود به خود هر کسی میتونه خودش اونجا نامزد کنه و رأی بیاره.
خانم زنده کریمی، پس شما در این مورد با آقای گوهرزاد موافقین؟ یعنی این احتمال وجود داره؟
بله، این احتمال وجود داره. اگر ایشون 1237 دلیگیت رو نداشته باشه، ولی ایشون الان بالای 1000 تا و تازه 5 تا ایالت دیگه هم هنوز موندن، کالیفرنیا یه مقدار خیلی زیادی دلیگیت داره، که ایشون مطمئنن چون میدونست که ممکنه این مسئله اتفاق بیفته، ایشون رفت یه متخصص پیدا کرد که این متخصص داره دلیگیتاشو واسش جمع میکنه.
ممنون.
ولی این مسئله فقط موقعی میتونه باشه که در راند اول، قسمت اولین رای گیری از دلیگیت ها، مردم رای ندن.
بسیار خوب.
و اگر که ایشون به 1237 نرسه، ولی در غیر این صورت نمیتونه حزب کاری بکنه.
آقای گوهرزاد، حالا شما میخواستین در مورد مسائل دیگه صحبت کنین.
ولی اینجا من یک جمله به این مسائل اضافه کنم. ببینید، طبق قانون میتوانند در سال 2008 آقای اوباما با میزان بسیار بالایی از خانم کلینتون جلو بود در کانونشنی که در دنور کلرادو بود. من در درون یک جلسه به طور اتفاقی شاهد بودم که بحثی که پیش اومده بود که طرفداران خانم کلینتون، یعنی اونایی که رأی خانم کلینتون رو داشتن، حاضر نبودن در شب رأی خودشون رو با آقای اوباما بدن، رهبران حزبی وارد گفتگو و وارد تبادل نظر شدن، راضی کردن به گونه ای که شب هنگامی که ایالت را به صورت الفبایی اسمشون اعلام میشه، نیویورک که در این وسط مونده، خانم کلینتون زودتر از زمان وقوع بهش وقت دادن، رفت اونجا و به جای آقای چاک شومر ایستاد و گفت من رأی نیویورک رو، ایالت نیویورک رو، برای آقای اوباما همراه میکنم. نه، این قانون در هر دو حزب وجود داره و همیشه میشود، هر چقدر هم عدد بالا باشه.
بسیار خب. پس بذارید من یه سوال دیگه از شما بکنم آقای گوهرزاد. حالا شما درباره دموکرات ها برای ما بگین. بسیار خب. حالا شما درباره دموکرات ها برای ما بگین. برخلاف خانم زنده کریمی، بسیاری ناظران میگن برنی سندرز دیگه شانس این رو نداره که از هیلاری کلینتون جلو بیفته و در یک زمین چمن سربالا کسی نمیتونه به تیم مقابل گلی بزنه و گلی نخوره. اینطوره؟ هیلاری کلینتون اصلا این حالا نامزد حزب به شمار میره یا اینکه برنی سندرز میتونه نامزد حزب باشه؟
ببینید، طبق عددهایی که موجوده، همیشه باید بر اساس اعداد صحبت کرد. از نظر عدد واقعی، خانم کلینتون تا این لحظه‌ای که اتفاق افتاده از آقای سندرز 321 جلو. پس به این ترتیب فاصله خیلی زیاد نیست. اون چه که خانم کلینتون رو جلو نگه داشته 520 تا رئیس که سوپر دلیگیت ها به او گفتن که میدهند. پس به این ترتیب اگر در این چند ایالت باقی مونده که در این ماه می هست که همش 3% رأی ها هست که چندان تاثیرگذار نیست، در روز 7 جون که 6 تا 7 ایالت بزرگ به ویژه کالیفرنیا در اون رأی میده، اگر این نسبت به هم بخوره خود به خود اون 522 تا هم میتونن رأیشون رو دریغ بکنن. ولی از نظر محاسبات که نگاه میکنیم کمتر این امکان وجود داره، برای اینکه دموکرات ها برخلاف جمهوری خواهان که در بعضی از ایالت ها میگن وینر تیکس آل، برنده همه دلیگیت ها را میبرد، دموکرات ها شیوه رأی گیریشون این است که پروپورشنال، یعنی به نسبت یکشون میشه 53% در یک ایالت رأی میاره دیگری 47%، اون دلیگیت ها به این نسبت بینشون تقسیم میشه با یه عدد 1 یا 2 اضافه و به این ترتیب چون نسبی تقسیم میشه باید دید که آقای سندرز آیا میتواند در ایالت های باقی مانده بالای 68% را بیاورد. اگر ایشون بالای 68% میانگین رو رأی بیاره بعد آقای سندرز خواهند شد، اگر نیاد خانم کلینتون خود به خود حتی با پایین اون عدد باشه میبرن. من یک نکته هم اشاره کنم، بنده تا این لحظه نه اعلام کردم که طرفدار آقای سندرز هم نه کلینتون، من دارم به واقعیت‌های موجود در درون یک حزب اشاره میکنم.
نکته دیگه مونده که میخواستید در
بله اون نکته‌ای که میخواستم برای خانم زنده کریمی بگم، نخست این استش که اون بحثی که رأی مستقل‌ها و غیر مستقل‌ها رو ایشون مطرح کردن، خب این یک واقعیت نیست، برای اینکه همین الان در حال حاضر آمارها نشون میده که اگر امروز انتخابات نوامبر باشه در همین ایالت انتخابات نوامبر خانم کلینتون میتواند در برابر آقای ترامپ 300 الکترو کالج رو داشته باشه و ترامپ 109 تا و 129 الکترو کالج نوسانی باقی میمونه. این ایالت‌های نوسانی اگر همه رأیشون رو هم به ترامپ بدن تازه ایشون میشه 238 و نمیرسه به 270. پس این موضوع هم که ایشون میگه که رأی‌های مستقل‌ها داره به سوی آقای ترامپ میره نه از سوی خانم کلینتون، آمارها و ارقامی که بسیاری از مؤسسات آمارسنجی درآوردن نشون میده که خانم کلینتون در بعضی جاها تا 13 پوینت، در بعضی جاها تا 6.5 پوینت از آقای سندرز جلوه و این خواستم این رو به نکتهش اشاره کنم. و در نهایت این یک جمله دیگر، آقای سندرز سوسیالیست نیست، آقای سندرز سوسیال دموکرات هست و تلاش داره به اون سمت بره. آقای اوباما رو هم متهم به سوسیالیست بودن کردن چون این واژه در آمریکا بعد از دوران مکارتیسم خیلی سخت شده و همه ازش وحشت دارن.
بسیار خب خانم زنده کریمی، نکته دیگه مونده که شما بخواید بگید در پاسخ به آقای بوهرزاد یا کلا؟
در مورد انتخابات آینده صحبت نکردم، در مورد انتخابات میان حزبی صحبت کردم. هیچ کس هنوز نمیدونه که انتخابات بعدی چی در بیاد. این آماری هم که میگیرن یه دم آمارا بالا و پایین میره و این برنامه ها هست. بعدم تا روز انتخابات نوامبر خیلی مسائل میتونه عوض بشه و تغییر کنه. من فقط در مورد الان موقع الان صحبت کردم. ضمناً این که منم مثل آقای گوهرزاد اعلام بکنم که من طرفدار هیچ کس نیستم، طرفدار آقای ترامپ هم نیستم و اون چیزی که من دارم میگم به اصطلاح آنالیز اون چیزی که میدونم و میشنوم و در جریانش هستم. اما اون چیزی که مسئله انتخابات هست، بله ممکنه حزب بتونه سوپر دلیگیت درست بکنه که هر کسی رو که دلشون میخواد انتخاب بکنن، اونطور حزب نفوذ داشته باشه و میتونن برن توی به اصطلاح کانونشن انتخاب مردم و رأی مردم رو بندازن دور و هر رأیی که خودشون میخوان مقامات حزبی تصمیم بگیرن که کی میخوان بشه نماینده حزب، اون کارم میشه کرد. ولی اگر که حزب بخواد با این جمعیت زیادی که طرفدار آقای ترامپ هستن بازی کنه، با رأی مردم، رأی مردم رو دور بندازه و خودشون یه نفر رو بیارن بذارن اونجا، این پایه‌گذاری برای دیکتاتوری این ادامه دموکراسی نیست و حزب نباید حق داشته باشه که بخواد رأی مردم رو بریزه دور و خودشون تصمیم بگیرن کیو میخوان انتخاب کنن.
خانم زنده کریمی، اگر قانون و مقررات داخلی حزب، اساسنامه حزب اجازه بده که اون کارو بکنن، هنوزم شما فکر میکنید که دیکتاتوریه؟
راستشو بخواین بله، من فکر میکنم حزب این قانون و مقررات رو میذارن که تسلط داشته باشن به رأی مردم. عقیده سیاسی من بر اساس اینه که من تجربه تلخ که داشتم تو زندگیم، الان که دارم توی جامعه زندگی میکنم که به وسیله مردم درست شده نه به وسیله یک گردن کلفت، یه پادشاه، یه نمیدونم قدرتمند، بلکه آمریکا تنها کشوریه که مردم نشستن از دکوندار و معلم و جمع شدن این مملکت رو درست کردن، برای مردم، از میان مردم و به وسیله مردم. بنابراین از نظر من اهمیت این که رأی مردم، رأی شهروندان احترام گذاشته بهش، هر چقدر هم که سیاست مدارا فکر کنن این آدم آدم خوبی نیست برای حزبشون و طرفدار منافع و یا به اصطلاح سیاست اونا نیست، من معتقدم باید رأی مردم بهش احترام گذاشته بشه در یک دموکراسی.
با سپاس از شما خانم ماندانا زنده‌کریمی و آقای رضا گوهرزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.